بیست مهر 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم جهت سادسه فکر کنم تو مکاسب شیخ، صفحه 139 آقای پور جوادی. میشه چی؟ جهت سادسه، درسته؟ بحث در این است که اگر در این بیع خیار مبی تلف شد یا ثمن تلف شد، مسئله مون چه بود؟ مسئله مون این بود که من خونه ما فروختم به مبلغ 500 میلیون به آقای خدایی که حرف نزند. این بایه، پس منم، ایشون مشتریست، خونه رو فروختم 500. یک شرط بیع خیار کرده، یعنی گفتم آقای خدایی این 500 میلیون رو من به شما تا آخر امسال یا تا یک سال دیگه یا تا دو سال دیگه، هرچه در یه مدتی پول دو برمیگردونم، خونه ما چه میکنم؟ پس میگیرم، درسته؟ پول دو برمیگردونم 500 میلیون رو. وقتی 500 میلیون رو برگردوندم خونه ما پس میگیرم. آقای خدایی هم قبول کرد. این گفتیم بیع خیار. حالا ما این قبول کرد و عقد و خوندیم و این شرط هم گذاشتیم و خلاص. ثم بحث امروز، مبی تلف شد. مبی چه بود؟ خونه. یه زلزله آمد خراب، تاقش اصلا اومد پایین، همه چی اومد پایین. خدا رو شکر که ما توش نبودیم، رو سر آقای خدایی اومد پایین، خونه خراب شد. خب تلف شد مبی. حالا که مبی تلف شد، خب آیا نکته اول، این تلف مبی از مال کی تلف شده؟ آیا این تلف مبی در ملک آقای خدایی مشتری، آیا از مال مشتری تلف شده یا از مال بایه؟ این یک. دو، خیار من همچنان باقی است یا باقی نیست؟ این دوتا مطلب رو باید بحث کنه. و اما مطلب اول، خونه ای که تلف شده است، آیا مال مشتری تلف شده است یا مال بایه؟ شیخ می فرماید تلف مبی از مال مشتری است. یعنی مال کی سوخته؟ مال آقای خدایی سوخته. بلا فرق بین قبل رد یا بعد رد، یعنی بلا فرق بین اینکه من 500 میلیون رو بهش برگردوندم یا 500 هنو بهش بر نگردوندم، 500 اگر بهش برگردوندم ولی هنوز فسختو نگفتم. 500 میلیون رو امرو ریختم به حسابش، تا فردا ببینمش بهش بگم آقای خدایی فسختو. امشب زلزله آمد خانه خراب شد. پس شیخ میگد بلا فرق بین اینکه رد سمن کرده باشم یا رد سمن نکرده باشم، این تلف از ملک مشتری است. سوختن مال مال مشتری است، کاری به من نداره. خب این حرف شیخ از کجا؟ بگم آقا مستند شیخ در این فرمایش قاعده اولی است. قاعده اولی چیست؟ قاعده اولی این است که تلف هر مالی از مال کیه؟ از مال مالکش. هر مالی که سوخت مال کی سوخته؟ مال خود مالکشه که سوخت. یعنی تلف هر مالی ضررش میخورد به خود مالک. بنابراین اگر یه مالی منتقل شد به شما به هر دلیلی، اما بالانتقال القهری، انتقال قهری چیه؟ ارث. آب الانتقال الاختیاری، انتقال اختیاری عقود و ایقاعات. اگر مالی به شما به هر انتقال قهری یا انتقال اختیاری به شما منتقل شد، ثم در ملک شما تلف شد، خب این تلف از مالی کیه؟ از مال خودتونه دیگه، از مال مالک تلف شده است. و ما نمیتونیم بگم که این تلف از مال غیره، درست شد؟ یعنی اگه خونه من در اثر زلزله خراب شد، من نمیتونم برم خونه آقای وسیق بگم آقای وسیق برو بیرون. آقای وسیق میگه برای چی برم بیرون؟ برو بیرون، خونه من خراب شد در اثر زلزله، من اومدم تو خونه تو برو بیرون. هر که مالش تلف بشود از مال خودشه، دیگران نسبت به او زمانی ندارند. من نمیتونم به آقای وسیق بگم خونه منو زلزله خراب کرد، یالا آقای وسیق تو بیا بساز، تو ضامنی. زمان دو تا موجب داره، اگر این موجبات زمان باشد زمان میاد، اگر نباشد نمیاد. یکی اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. یکی هم قاعده ید، یعنی دست گذاشتن بر مال غیر. این دوتا زمان میاره، اما بدون این دوتا زمانی در کار نیست. اگرم شک کردی جایی زمان هست یا زمان نیست، اصل چیه؟ اصل عدم زمان. بنابراین این قاعده اولیه، قاعده اولیه در طرف هر مالی این است که از مال کی سوخته؟ ما خود مال. اگه مالی شما رو دوز برد، شما یقه همسایه دونو میگیری؟ دوز برد تلف شد، دوز برد، کاری به همسایه ندارد. همسایه شما که نباید تون بکشد که، جور بدد که، زامن که نیست که. پس این قاعده اولیه است. فرمایش شیخ رو همین قاعده اولی است. میگن تلف از مال مشتری است. چرا؟ چون مشتری مالک شده دیگه، خونه رو خرید 500 میلیون هم داد، بنابراین الان مال مالی کیه؟ مال آقای خداییه. بله، ما یه شرط چه داریم؟ بیع خیار داریم که اگر من پولو برگردوندم معامله رو چه میکنم؟ فسخش میکنم. خب در یه صورت که هنوز پولو ندادم، قبل رد ثمن، خونه خراب شد، خب مال آقای خدایی خراب شد. یه فرض دیگه این است، من رد ثمن کردم ولی هنوز فسخ نکردم. بازم که هنوز فسخ نکردم، تا فسخ نشده عقد باقی است، یعنی بازم خونه ملک کیه؟ آقای خدایی است. خب اون یه مبنا بود، آقایون قبول نداشتن، میگفتن رد ثمن موجب خیار میشه، بعد این خیار اعمال خیار میخواد، شما باید فسخ تو رو بگوی تا معامله فسخ بشه. آقایون اینو میگفت. خب رد ثمن کردم ولی هنوز فسخ تو رو نگفتم، خب بازم ملک آقای خدایی است. هم وقتی ملکش خراب شد، پس مال آقای خدایی خراب شد. بنابراین این رو قاعده اولیه است، هیچ مشکلی نیست. از این قاعده اولیه دو تا استثناء وجود داره. استثناء اول، تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی. این استثنائی است، هم روایت برش داله، هم اصحاب بهش فتوا دادن. با این که مالک اینجا مشتری است، اما این را آیون بهش فتوا میدن، عملم بله نستم برش هست. یعنی چی؟ یعنی من از آقا مجید از باغ آقا مجید، باغ گلابیش، دیرو از رفتم 100 تا صندوق گلابی خریدم، درسته؟ گلابی هایی که چیده بود و آماده، فصل گلابی رد شد انگار. ها؟ شکی هم برای ما گلابی نهی بردیم سن. این آقا مجید 100 تا صندوق گلابی ازش خریده. آقا مجید گفت بفرما، پولش هم بهش دادم، گفت آقا بار کن گلابی ها دو برو. گفتم آقا مجید حالا ماشین ندارم، صبح اولی وقت از اون ماشین میفرستم، گلابی ها رو بار کنید ببرید میدون. گفت باش بفرست. آقا مجیدم شب تو باغ نبود، مسلمان های صده اومدن ماشین گذاشتن، شبونه 100 تا صندوق گلابی ها چید گذاشتن تو ماشین رو بردن. ما صبح اومدیم ببریم 100 تا صندوق گلابیمونو، آقا مجیدم نماز صبحشو خوند، اومد دری باغا وا کرد، گفت بیا بر خدا بدت گلابی، گلابی ها رو بردن. 100 تا صندوق گلابی این وسط تلف شد. ملک کی بود؟ ملک من بود. پولشو دادم، پولشو من دادم، 100 تا صندوق ملک من بود، پولشم آقا مجید گرفته بود، قرار بود صبح بار بزنیم شبیه بردن. آقا مجید دری با آقا ما میکنید نه گلابی ها نیست. خیلی خوب، این الان این تلف از مالکیه، این استثناست. این با این که ملک منه ولی این تلف از من حساب نمیشه. این تلف از ملک آقا مجید حساب میشه. یعنی من پولی 100 تا صندوقمو میگیرم از این وسط آقا مجید 100 تا صندوق ازش سوخ. نه تلف المبی قبل قبضهی من مال چی بایعه. این نص داره، اصحابم بهش فتوا داده هم. هیچ سیره اغلائیه هم بر این معنا دلالت نداره دا. یعنی اغلا میگن به آقا مجید چه میخواستی گلابی یاد ورداری بری، آقا مجیدم که کوتاهی نکرده، دری باغشو مثل همیشه بسته، سگرم مثل همیشه تو باغ ول کرده. اینا اومدن سگرا چکار کردن؟ یه قلاده انداختن گردنش، بردن یه گوشه ای بسندش، گلابی ها رو برداشتن و رفتن. خب سیره اغلائیه ای بر این که آقا مجیدی که مال و فروخت زامنه وجود نداره. توجه کردی؟ شرط ضمن العقدی هم وجود نداره. مال و فروخ به منم گفت ورد و برو. توجه میکنی؟ به منم گفت مال دو ورد و برو. من گفتم من الان نمیتونم ببرم، باشد تا برم و بیام. یعنی از ناحیه رد مبی آقا مجید تقصیری ندارن، آماده است که مال رو تحویل بده، حتی گفت وردار و برو. من آمادگی بردن نداشتم، لذا گفتم باشد پیشه تا فردا. این تا فردا مال طرف شد. ما باشیم و قاعده اولیه باید بگم مال از ملک کی تلف شده؟ از ملک من که خریدم. لکن برخلاف اون قاعده اولیه می‌فرمایند تلف المال قبل قبضهی من مال بایعه. یعنی مال آقا مجید سوخته.
قبل قبض من مال نیست که بایعه مال
قبض نکردم دیگه.
نه
قبض یعنی وقت رد داشتن و رفتن، در اختیار گذاشتن نیست. خب نص داریم خبر عقبت ابن خالد وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 23 حدیث اول باب چی؟ باب 10. روایتش اینه ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل، لکن روایت ضعیفه و ضعیف است. قبل این عقبت ابن خالد یه احمد ابن محمد ابن هلال که همچی چیزی قبل این هست، بله اون مهمله. بنابراین سند ضعیفه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه، یک مالی را از دیگری خرید و عقدم تمام شد. اوجبه یعنی قطعی خرید. غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، گفت پیشت باشد تا فردا، تا پس فردا. قال آتی که قدن انشاء الله فسرق المتاع من مال من یکون. الان مال کی دزدی شده؟ قال من مال صاحب متا الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته. از مال صاحب متا دزدی شد. اما فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله الی. اگر تحویل می گرفت، اگه تحویل گرفته بودم و برده بودم و دوز میزد، مالی خودم سوخته بود. اما حالا که تحویل نگرفتم و پیش بایه دوز بهش زد، ماله که سوخته؟ مال بایه. این چی آقا؟ این خلاف قاعده است. نص داریم، اصحابم بهش فتوا داده اند، لذا این یه قاعده مسلم گرفته شده است. تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی. پس بنابراین شما یه چیزی رو خریدید، یه ماشین خریدید تو نمایشگاه، درسته؟ سندها امضا شد، همه چی تمام شد، پولم دادی، طرفم گفت ورد و برو ماشینت دیگه خریدی برش تو برو، گفتی من امشب جا ندارم، باشه همینجا فردا میام میبرم. همون شب یا دزد برد یا آتیش گرفت بونگو سوخت، مال تلف شد. ببینید بایه به شما گفت ورد و برو، آماده تحویله، هیچ گیری هم ندارد، چون خریده ای پولم داده ای مال به شما منتقل شده، ولی شما قبض نکردی، نگرفتی، همه مالا تحویل نگرفتی. تلف المبی قبل قبضهی من مال بایه. حالا که سوخته یا دوز برده، مال کیست؟ بنگا داره. اگه به بنگا داره اینو بگوی چی میگد به شما؟ میگه میخواست بگیر، مال خودت سوخت. ولی شهر میگه مال بنگا داره سوخته. الان شما به بنگا داره اینو بگو قبول نمیکنه، معلوم میشه این خلاف سیره ی اغلاست. دقت میکنی؟ این خلاف سیره ی اغلاست. ولی این خلاف سیره ی اغلا را شارع اقدس گفته است، روایت بهش داریم، فتوان بهش اصحاب دادن، اینو به عنوان یه قاعده گفت. سند ضعیفه ولی اصحاب بهش فتوا دادن. خب از این روایت ضعیفه شاید بگردید روایت معتبرم پیدا کنید. قامور استثنای دوم تلف در زمان خیار است. یه قاعده دیگه داریم، این است که التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. تلف در زمان خیار از مال کسی میشد که خیار ندارد. اونی که خیار نداره مالش سوخته، نه اونی که خیار داره. خب اینم ما داریم، اینم روایت داره. روایت این صحیح است، صحیحه عبدالله ابن سنان، وسائل 18 صفحه 14 حدیث 2 باب 5 از ابواب خیار میشه. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یشتر دابه اول عبد و یشترد الى یومن او یومین فیموت العبد و دابه او یهدس فیه حدث. علامن زمان و ذالک، میگه یه حیوانی خریده، یه غلام و کنیزی خریده، یه شرط خیار برای خودش کرد. سروک خیار حیوان هست، این یه خیار شرطی هم برای خودش کرده. تو این مدت یا حیوان میمیرد یا ناقص میشه، یه حدثی برش وارد میشه که نقص عضو پیدا میکنه. زمانش بر عهده کیست؟ خب یعنی شما حیوانو خریده ای برشته ای برده ای تحویلم گرفته. خیلی خوب، یه کنیزک خریده، کنیزکم برده، درست شد؟ این کنیزکیه که برده، چون استبرام بایه بهش گفت استبرا شده است، دو شبم هموم رفته، روزی سوم از بس که تو هموم اذیتش کرد مرد، الان مالکی تلف شده. نه خیلی که اذیتش نه، کی طالب با اذیت چیز مرده؟ اون که گفت، چرا گفت؟ بله گفت لذکر نصف و حضر امسایین، گفت که اونجوری میگفت که راضی نمیشد که عکس شده مخون لل امسا نصف و ذکر ها، اون وقت مورد اعتراض واقع میشه. لذا گفت لذکر مثل و حضر اونسایه. الان این حیوان تلف شد در زمان خیار، مال کی تلف شده؟ این قاعده میگه و این روایت میگه مال کسی که خیار نداده. میفرماید زمان علامن زمان و ذالک، قال علل بایه حتی ینقض شرط سلاست ایام، تا خیار حیوانش سه روز تمام بشه. و یسیر المبی للمشتر، بنابراین این قاعده التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، اینم خلاف اون قاعده اولیست. قاعده اولی میگه از مال مالک، میگه آه حیوانو خریدی رفتی، وقتی حیوانو خریدی رفتی مال خودت دیگه، قبضم کردی، بردیش، استفادم ازش کردی، بنابراین تلف بشن از مال خودت قاعدتاً باید تلف بشن. ولی این روایت و این قاعده که اصحابم بهش فتوا دادن میگن از مال کیست؟ از مال بایه. توجه فرمودی؟ هر که خیار نداره در معاملات، او کسی که خیار ندارد تلف از مال اوست. حالا بیان تو معامله ای ما و آقای خدایی، این وسط کی خیار نداره؟ بله این وسط من بایه بودم، فروختم به آقای خدایی، برای خودم جعلکی کردم خیار، آقای خدایی خیاری ندارد. خب وقتی آقای خدایی خیار نداره و این مال الان در زمان خیار تلف شده، بازم این قاعدم میگد از مال کی تلف شده؟ از مال آقای خدایی، چون خدایی خیار نداره، من که دارم. بنابراین تو مسئله ما بین قاعده اولیه و این قاعده التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، دو تا قاعده با هم چیه؟ یکی. یعنی هر دو میگد از مال آقای خدایی. توجه کردی؟ یعنی اینجا استثناء دو تا قاعده یکی میشد خروجیش. قاعده اولی خروجیش میگه آقا مال مالی هر کی هست، مالی همون طلب شده سو سوخته. خب مال آقای خداییه، پس مال آقای خدایی طلب شده و سوخته. استثناء اینجا قاعده التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، اونم منطبقه بر آقای خدایی میشه. درست شد؟ یعنی بنابراین اینجا شما هر کدوم از این دوتا قاعده رو که بگیرین منطبقه بر چی میشد؟ منطبقه بر آقای خدایی میشد. خیلی خوب. اما کدوم رو شما الان جاری میکنید؟ آیا قاعده اولیه رو جاری میکنید؟ یا این قاعده التلف فی زمن الخیار؟ میگم آقا ولو خروجیش یکیست ولی قاعده اولیه جاری میشود. توجه فرمودی؟ قاعده اولیه جاری میشد و نه این قاعده التلف فی زمن الخیار، اگرچه خروجی این قاعده هم اینجا با قاعده اولیه یکیست. خب بنابر این اینجا تلف از مال مشتری است، قاعده اولیه برش دلالت داره، نص هم برش دلالت داره. کدوم نص؟ اگر یادتون باشد خوندیم برای شما باب 8 از ابواب خیار، حدیث اول، وسائل الشیعه، جلد 18 صفحه 19، موثقه اسحاق ابن عمار بود. آخر موثقه اسحاق ابن عمار که گفت آقا یکی یه پول میخواد خونشو میفروشد، بعد 3 سال شرط میکنه، میگد که به مشتری تا 3 سال دیگه اگه من پول خونه رو بهت برگردوندم خونه ما ازت میگیرم. درسته؟ اونم گفت بسیار خوب. اینها موثقه اسحاق ابن عمار قال حدثني من سمع ابا عبد الله و سأله رجل و انا عنده فقال، میگد من خدمت امام صادق بودم، یکی پرسید از آقا، رجل مسلم احتاج الى بیع دارهی، میخواد خونشو چه کنه؟ بفروش، احتیاج پیدا کرد. فجاء الى اخیه، اومد پیش برادر دینیش، فقال ابی او کداری هازهی و تکون لک احب الی من ان تکون لغیرک، خونه رو به تو میفروشم، مال تو باشه بعضی اینه که مال دیگران باشه. الا ان تشتر تلی، اما یه شرط، این انا جئتو که به سمنه ها الى سنتن ان ترد علیه، تا یه سال اگه پول دو برگردوندم خونه رو به من برگرد. این صورت مسئله. قال لا بأس به هذا، جواب امام اشکالی ندارد. این جا به سمنه ها الى سنتن رده ها علی، اگر تا 1 سال پولشو داد خونه رو بهش برمیگرد. قل تو، شاهد ما اینجاست، فا انها کانت فیها قلتون کسیره فا اخذ القله لمن تكون القله یا فاخذ القله، این خونه یک قله ای توش هست، مقصود کشته، خونه‌های بزرگ حیات دار زمین بزرگی داره، تو زمین کشته قله ای بوده، گندمی جوی حبوباتی کشت شده، حالا وقت دروشه، درو کردن، حالا میگه این قله تا که درو شده مالکیه. قال القلتو للمشتری. چرا؟ الا ترا انه لو احترقت لکانت من مالهی. آیا چنین نیست که اگر آتیش میگرفت از مالکی آتیش گرفته بود؟ از مال مشتری؟ اینم نص ما. یعنی در نص ولو در باب قلز، ولی قله را از چه باب میگه مال مشتریه؟ قله را از این باب میگه مال مشتری است که ملک مال مشتری است. کسی که مالک ملکی است، منافع اون ملک را هم چه میشه؟ مالک میشه دیگه. خونه وقتی در ملک مشتری آقای خدایی داخل شد، خب منافعش هم در چی داخل میشه؟ در ملک آقای خدا. بنابراین قلم داخل در ملک آقای خداییست. لذا میگه قلشم وردار. حالا میگه اگر قله میسوخت، ملک کی میسوخت؟ از ملک مشتری. کی ضرر کرده بود؟ مشتری. حالا هم که جمع کرده، مالی مشتریست. خب وقتی منافع مال مشتریست، نتیجه ملکم مال کیه؟ مال مشتریست. وقتی ملک مال مشتریست، خب الان ملک تلف شده. از کی تلف شده؟ از خود مشتری تلف شده. خب از خود مشتری تلف شده. نبینید شیخ تمسک به قاعده التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له نمی کنه. به قاعده اولی تمسک میکنه. میگه آقا هر که مالکه، اگه تلف بشه خب ملکش تلف شد. اینجام مشتری خونه رو خریده، بنابراین مشتری مالکه، تلف شده، خب در ملکش تلف شده است. توجه فرمودی؟ و بله، حالا اینجا استثناءً اون قاعده میاد، یعنی خروجی قاعده من لا خیار لهم به نفع چه میشد؟ اونم میگه مشتری. ولی ما تمسکی به قاعده اولیه میکنیم. نص هم دلالت داره، قاعده اولیه هم دلالت داره. بنابراین تا اینجا مناقشه ای نیست. تلف چه قبل رد ثمن باشد؟ رد ثمن نشد است دیگه، مال آقای خدایی تلف شد. چه بعد رد ثمن باشد؟ البته علی قول کی؟ علی قول آقایون که میگن رد ثمن که شد تازه که من بایه میشم صاحب خیار، حالا که صاحب خیار شدم باید معامله را فسخ کنم. اگر اون حرفی ما رو زدید، احتمال سوم و چهارم در کلام شیخ که رد ثمن خودش چه بود؟ فسخ معامله بود. خب بله، رد ثمن فسخ معامله است. وقتی که فسخ معامله شد، توجه کردید؟ و وقت مال برمیگردد به ملک خود من، پس تلف شده است در ملک من تلف شده. ولی آقایون قبول نکردن. اگه یادتون باشه شیخ اولش گفت ابعد احتمالات این احتماله، ولی بعد خودش همین احتمال قائل شد. علی‌ای حال رو اون احتمالی که میگن به رد ثمن صاحب خیار میشد، احتیاج به فسخ داره. یعنی بعد رد ثمن باید فسخت رو بگه. خب من رد ثمن کردم، فسخت رو نگفتم، خونه خراب شد. درست شد؟ حالا که خونه خراب شد، پس چه قبل رد ثمن باشد، چه بعد رد ثمن باشد، از مال مشتری چه شده است؟ تلف شده است. این مطلب اول. مطلب دوم، حالا که مال تلف شد، آیا من بایه که شرط خیار کرده بودم مبی تلف شد، آیا بازم خیار دارم؟ یعنی میتونم بگم آقا این پولت رو بگیر، من همین خونه خرابه رو که زلزله خرابش کرده است، من همین خونه خرابه رو ور میدارم، پولت رو بگیر تو برو. درست شد؟ خب آیا خیار من بایه بعد تلف همچنان باقی است یا باقی نیست؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.